1998 29 جولای جویه دخترشون به دنیا آمد، آتیه نوری. حمید نوریه وقتی دخترش هم به دنیا آمده باز هم تعطیلات گرفته بوده، مرخصی گرفته بوده از سر کارش، هم قبل از زایمان هم بعد از زایمان. پسرشون 3 ساله بود اون موقع، اما دختر آتیه یه روز قبل از همه این اعدام هایی که اعدام میشه در گوهردشت رخ داده به دنیا آمده. دفاع مطلعه مدافع در اینجا الان معرفی شناسنامه همین نوری رو هم میکنه. این مدک شناسایی بهش میگن شناسنامه. یه شناسنامه یه جور مدک شناساییه که در ایران استفاده میشه، شناسای هویت. و این 1925 شروع شد صادر کردنش و دیگه برای تمام تابعین ایرانی هر جایی زندگی کنن صادر میشه. مثل یک کتابچه میمونه، توش نوشته شده یه شماره شناسایی هر کی داره که فقط مختص به اون شخصه. و مثل مقایسه بکنیم، مثل پاسپورت نمره سوئدی میمونه، شماره شناسایی سوئدی. اینجا نوشتن که 29 جولای 1300 در تهران به دنیا آمده، 1340 89 جولای 88. حالا مدت خیلی زیادی از اون گذشته و به این دلیل که ایران هم که جواب سوالای ما رو نداد، استعلام کردیم مداره که در اختیار ما نداد، نتونستیم هیچ مدرک دیگه‌ای در مورد این مرخصی های حمید نوری که تعطیل بود از سر کار بگیریم. حالا این چیزای مختصر و مفید در مورد موزه حمید نوری. البته روز اول ما گفتیم با عنوان جوابیه که همون خوندیم، ولی الان دیگه وقتشه که همین از این موقع صحبت بکنیم، استفاده کنیم و صحبتی بکنیم. ما در مورد موزه حمید نوری در مورد ادعاهای دادستان در گوهردشت اینه: حمید نوری دادیار نبوده، دستیار هیچ کسی نبوده در گوهردشت و اصلا هیچ مشابه این هم سمتی نداشته، فقط استخدام بوده در اوین تو این سالهایی که ما خودمون براتون توضیح دادیم از چه سالی تا چه سالی. حمید نوری در اوین دادیار معاون دادستان یا مشابه این سمت مشابهی نبوده، نداشته، بلکه کارهای اداری و دفتری اونجا رو انجام میداد. حمید نوری چند دفعه در عرض 10 سال رفته گوهردشت یا زندانهای دیگه مثل قزل، با صادق قزل، حصار، حسین، صبر نتون
قصر
یا به زندان های دیگه از جمله قزل، حصار و قصر هم رفته. اونم نرفته تو خود بند ها، بلکه رفته تو مثلا دفتر اداریشون، بخش اداریشون. چیزی که اصلا مهمتره اینه که حمید نوری تو هیچ زندانی فعال نبوده، نه اوین نه جای دیگه در اون تاریخ هایی که میگن جرم رخ داده، چون اون موقع که تعطیل بوده بخاطر اینکه دخترش به دنیا میاد. حمید نوری یعنی تو هیچ زندانی در کل تو این پریودی که ذکر شده نبوده، بلکه با خانومش، با دختر تازه به دنیا آمده و پسر 3 سالش بود. حمید نوری موضعش در مورد ادعای دادستان که اعدام کرده اینه: اعدامای ادعا شده. امیر نوری اصلا به چنگان در اون زمانی که گفته میشه اون پریود گوهندش نبوده، بنابراین هیچ نمیتونه اصلا قبول کنه که این اعدام های دست جمعی رخ داده طبق ادعای دادستان. برداشت امیر نوری اینه که در کل ادعای دادستان بر مبنای حرفهای شاکیان و شاهدان که اینا همشون کلن گروه های متعلق به گروه های هستن که تو ایران ممنوعن و انتقاد از رژیم میکنن و زده رژیم هستن و مخصوصا حالا کسی رو گیر آوردن که کسی که قبلا استخدام زندان بوده رو این ادعا بکنن که این جمعه رو مرتکب شده. ما میخواییم به هر حال واضح و آشکار بگیم که 1988 ایران داشته فلوت باسار دوم هاده لین تاده ما میخواییم مشخص و واضح بگیم که آها این زیر علامت سوال نمیبریم که ایران سال 1988 داشته مجازات اعدام و مرگ به عنوان یک قسمتی از سیستم قضایی اونجا به عنوان مجازات و بله اتفاقا میافتاد که اعدام میکردن وقتی کسایی که محکوم به مرگ میشدن. قوانین ایران در ادامه اینم اضافه کنیم که دو قسمت اعظم و بزرگ خیلی فرق داره با قانون سوئد. ما سعی کنیم در نظر بگیریم که خود پروسه قضایی هم فرق داره اونجا به نسبت به پروسه قضایی سوئد، مثلا دادگاه و تشکیل دادگاه.
ولی
تو این قسمت سخنان آخرمون اینه که هیئت دادگاه باید بررسی کنه تو این چارچوبی که بر این کیس راجع به اونه که آدم های آیا اعدام شدن یا نه، اگر شدن آیا حمید نوری این کارا رو کرده که ادعا میشه که کرده. و حتی اگه دادگاه به این نتیجه برسه که بله اعدام های رخ داده در گوهردشت در همین تاریخی که ادعا میشه، خب اون قسمت، ولی ما میگیم اگر همونو قبول کنن حمید نوری هیچ مشارکتی در این کارا نداشته. منظور نکته تام یک و نکته تام دو هر دوش تکذیب میشه. این تو این قسمت البته کوتاه همه رو گفتیم ولی فعلا اینو خواستیم بگیم. حالا میریم بخش بعدی از بخش توضیح درخواست خودمون اینه که بخش بعدیش در مورد اینه که آیا درگیری مسلحانه و غیره بوده یا نه، سوال سر اونه. دوباره میگیم که ما تو جوابیه خودمون اون اول روز اول گفتیم ولی بازی قسمت های تکرار باید بکنیم. در مورد جنگ بین عراق و ایران زیر علامت سوال برده نمیشه، کسی نمیگه که نبوده، بله بوده. جنگ بین ایران و عراق مسلحانه وجود داشته و تابستون 88 در تاریخ 20 جولای 88 دقیقا کشورها به طور رسمی قطعنامه افنا قبول کردن و 590 شماره این قطعنامه است که آتش بس اعلام شد. آدم اینجا میتونه بنویسه که البته قبل از 20 جولای جویه هر دو تا کشور خودشون قبول کرده بودن که بله قبول خواهیم کرد و قطعنامه رو که آتش بس اعلام بکنن. ما اینم قبول داریم که تایید میکنیم که 26 ژوئیه 88 حمله شد به ایران از طرف مجاهدین. یعنی این بعد از این بود که ایران و عراق قطعنامه آتش‌بس رو قبول کرده بودند. همونطور که دادستان توضیح داد، مجاهدین اسم اینو گذاشتن نور ابدی یا فروغ ابدی، و ایران هم یه دونه واسه خودش حمله دیگه گذاشت، اسم گذاشت مرسال.
مرساد.
و این هم بلا فاصله بوده بعد از اون حمله اولی بوده، ایران هم حمله کرده خودش. ما اینم قبول داریم که و درسته که از خاک عراق این حمله انجام می شد. سال 6 میگه که Maybe hearing anything som bryr sig.
Aha, okej, det kan vara på mikrofon som kommer åt mikrofonen.
Nej, det tror jag inte. Jag har haft håret där hela tiden. Nej, men rakt bena. Brus från kanske andra som håller på med något papper och sånt. Det kan vara så. Eller?
Som jag ser det så fanns det kanske över mikrofonen som det var. Det är det som sitter där uppe.
Ja, okej.
Okay. Jag tar ner mikrofonen lite.
Nu då?
Så här kan det ut. Så får ni bilda i sal 6.
Okej, okay. Då måste jag prata. Mm. سالن شیش گفتن صدای خش خش و چیزی میادش مثل که آقای قاضی هم که موهات شد افتاده رو میکروفون صدا نمید ببینیم موهام بوده یا نه. اوکی ما کلای بند داخل ببخشید حرف دو قطع کردم من یه ادام در مورد دخالت عراق وکیل وکلای مدافع فعلا چیزی نمیتونن بگن. یکم همطوری که وکیل لویس گفته خیلی حرفای ضد و نقیض وجود داره تو این قسمت ها و ما میگیم چه به هر حال چه دخالت عراق وجود داشته باشه یا نه تو این حمله ها، این حمله ها متعلق به جنگ درگیری بین ایران و عراق نبوده، قسمتی از اون نبوده. موضع ما اینه که این حمله ها یک قسمتی از جنگ بین مجاهدین و ایران بوده که رخ میداده، خود اون دوتا با هم، یعنی منظور جدا از جنگ ایران و عراق. حالا دادگاهی که هیئت سوالی که هیئت دادگاه باید بررسی کنه اینه که آیا حمله مجاهدین یا حمله ها که دادستان ادعا میکنه از این حد مرزی که گفته شده با سیر حساب شدن درگیری مسلح از اون مرز رد میشه یا نه، یعنی شامل درگیری مسلحانه بین المللی میشه یا نمیشه. سوالات در مورد این مواجه شدن آیا به اندازه بوده که خیلی زمان بود و طولانی مدت شده بوده و چند تا فاکتور بود، عامل بود که باید تعیین کننده بود و غلظت یکیش بود، آیا غلظتش هم شدت و فشردگیش هم به اون حد بوده که قانون تعیین کرده یا نه. اگر هیئت دادگاه به این نتیجه برسه که نه نبوده درگیری مسلحانه، پس اون موقع این قانونی که الان میخوان استفاده کنین که نقض حقوق بشریت حساب نمیشه، جزو اون نمیشه، جزو جنایت جنگی حساب نمیشه. اگر دادگاه به این نتیجه برسه که هیئت دادگاه که بله درگیری مسلحانه بوده، خب اون موقع موضع ما اینه که این درگیری بین المللی نبوده، کاراکترش نوعش و سوالات در مورد این که مستقل بودن در تا چه درجه مجاهدن مستقل بودن سازمانبندیشون چجوری بوده اینا مهمه تأثیراتی داره روی این مسئله و ما میگیم که مجاهدین انقدر مستقل بودن خودشون نسبت به عراق که بتونن که درگیری های بین مجاهدین و ایران نباید حساب بشه جزء قسمتی از درگیری ایران و عراق. خودشون مستقل بودن وقتی حمله کردن، رفتی به جنگ ایران و عراق نداشت. سازمان یا گروه مجاهدین دهه 60 درست شده، یعنی خیلی قبل از انقلاب، دهه 70 که انقلاب پیش اومد و شاه سرنگون شد و همچنین خیلی قبل از این بوده که عراق تصمیم بگیره که حمله کنه به ایران و ایران رو اشغال کنه. یعنی تولد مجاهدین و فعالیت هاشون و بنیادشون پس میشه از قبل از این که رژیم فعلی که تو ایران بوده اومده. موزه ما اینه که از خشونت به اندازه کافی خشم بودن و خشونت استفاده کردن که این مثل یک واکنش نبود در مورد حرفای آیت الله، بلکه اینا از قبل بوده و مجاهدین متحد شدن با خود خمینی هم متحد شده بودن وقتی که شاهو میخواستن که برکنار کنن و حمله های خیلی مختلفی هم کردن نسبت به شاه. اینجوری هم باید بگیم، یعنی مد نظرتون باشه که مجاهدین با توجه به این حمله هایی که اونا برنامه‌اش رو ترتیب میدادن و بقیه دنیا اینا رو به چشم یک تروریست، گروه تروریستی نگاه میکردن و میدیدن. مجاهدین 97 تو لیست آمریکایی‌ها بود، تو لیست تروریست‌های آمریکایی. و 2002 اروپای مشترک هم همون علامت رو واسه شون قبول کرد و گذاشت تو همون لیست. مجاهدین از اون موقع به بعد از این لیست البته برداشته شده اسماشون، همال آمریکا همال اروپای مشترک، ولی فقط ایران نه بلکه عراق هم الان در حال حاضر دوتایشون این گروه ها رو میگن گروه تروریست. اینم اضافه کنیم که FN سازمان ملل 2008
Man kan vidare notera att FN så sent som
2008 2008 توضیح داده این گروه ها را که با گروه های تروریستی فعالیت میکنن و همچنین واسه کمیته FN واسه شکنجه دادن دیگران اینا اسمشون ثبت شده. برداشت مجاهدین خودشون هم قبول دارن که مستقل به طور مستقل حمله کردن وقتی تو عراق بودن. اینا اگه نگاه کنین تو پروتکل اصلی 152 نوشته شده که مجاهدین در طول مدتی که تو عراق بودن مستقل و به طور مستقل و کاری به رژیم عراق نداشتن، کاری به ارتش عراق نداشتن و خود مجاهدین این صحبت ها رو کرده و برای توضیحی که در عراق بودن گفتن ما مستقل هستیم و هیچ دخالتی از طرف بغداد هم نسبت به ما و کارهای ما نمیشه. یعنی اینا با هم کنار اومده بودن مجاهدین با عراقی. بعد مجاهدین قبلا هم گفته بوده که این گروه در مدت زمانی که اونجا بودن تو خاک عراق که سکونت داشتن هیچ وقت هیچ پولی از دولت عراق نگرفتن و دکومنت و مدارک و سند و اینا هم وجود داره که آدم بتونه ببینه و خودشون میپرداختن تمام مخارجی رو که داشتن. تنها کاری که لازم داشتن این چیزی که ضروری بود و احتیاج داشتن این که تو خاک عراق باشن، استفاده از خاک عراق. همطور که دادستان توضیح داد وقتی که تقدیم اتهام خودشون میکرد، بلومفیلد جونیور و این فروغ جاودان اینا رفتی به امرای مسلحانه عراق نداشت و یه پروفسوری هست به نام دیویدز، اونم نظرش همینه. نظریه اون از طرف وکیل لویس تحویل داده فیران 485 سال. و البته ما تو همه قسمت ها نظر لویس رو قبول نداریم، ولی برحال اینه که نظر این بوده که درگیری بین ایران و ایران بخشی از درگیری بین المللی ایران و عراق نبوده، بلکه درگیری مستقل بین مجاهدین و ایران بوده. دیگه بیشتر از این نمیخوام همه پاورپوینت رو بخونم، بلکه استناد میکنم و اشاره میکنم به اظهار نظر نظریه دیویس و به جاش برم در مورد جوانب حقوقی که طبق ما وکیلای مدافع باید در نظر گرفتش، یعنی اگر در نظر بگیریم که این تو در قسمتی از درگیری بین المللی نبود. کنیم تا سو بیتری
Sa du att det var inbördeskrig?
Ja, precis. Jag kallar den icke-internationella väpnade konflikten för inbördeskrig.
Mm. In rummen beskriver mig att jänket har skiljt på det.
Åklagaren gör ju gällande att Hamid Nouri skulle gjort sig
skyldig. Hamid Nouri, mokasser, tjunker. نقض حقوق بشر کرده از 3 جولای تا 16 آگوست 1988 ما توی این خند میبینیم که اینطوره نوشته شده 6 پاراگراف 6 که در طول اون مدت داشتن کن دو پرکوده انگانگ دی پاراگراف 6
پاراگراف 6 22 کپیتل
پاراگراف 6 مقاله 22 نمیخوام که خود قانون رو اینجا بخونم، دادگاه خودشو میتونه این کارو بکنه، ولی این که چجوری نوشتن این هستش که این رو به صورت یه پرسش نامه در بودن که این در حقیقت همه اطلاعاتی که احتیاج هست برای اینکه آدم بگه که آیا این شامل مجازات میشه نه وجود نداره، بلکه اینا رو اشاره میکنن به به اصطلاح جاهای دیگه، مثلا اینکه با یک نیروی خارجی آدم قرار داد واسه، یا اینکه به طور کلی اون مسائل عمومی که در رابطه با حقوق بشر در یک درگیری مسلحانه هست به اونا اشاره میکنن. نظر ما این هستش که این قانون که مورد سال 1988 که برای اون موقع هستش که باید در نظر گرفته بشه فقط در رابطه با درگیری‌های بین المللی هستش و کاری نداره به این که این غیر بین المللی باشه یا اینکه جنگ داخلی باشه. و برای این که ما این مسئله رو بخواییم ثابتش بکنیم از پروفسور امریتوس اوبرینگ خواستیم که بیاد و در این مورد شهادت بده و همینطور ما خواستیم که در این مورد بیاد نظر کارشناسی خودش رو بده.
و هانس اوپفاتنگ ای کورتین
برداشتش به طور خلاصه این هستش که این قانونی که مال سال 1988 فقط در رابطه با درگیری های بین المللی بوده، چون که این رو بر مبنای این ساختن که بهش میگن ریچز رژیم به این معنی هستش که این در رابطه با درگیری های بین المللی هست.
Ove Brink
menar att det är rättsutvecklingen
som har skett efter 1988
چیزهای قانونهایی که به وجود اومده بعد از 1988 بیشترش به این صورت بوده که در رابطه با درگیرهای بین المللی ازش استفاده میکنن،
من اتن رättsutvecklingen med stor marginal skett långt efter 1988
خیلی بعد از سال 1988 هستش که این قوانین ایجاد شده. به طور خلاصه میگه یا برداشتی که داره به طور خلاصه این هستش که این در حقیقت این قوانین را نمیشه اجرا کرد در این رابطه، اگر که دادگاه به این نتیجه برسه که این مجاهدین و ایران درگیرشون یه درگیری غیر بین المللی بوده. حالا برای که زیاد نخوام هی قوانین و اینا ازش استفاده کنم، اینا رو بعدا باش صحبت خواهیم کرد وقتی که با خود اوه برینگ صحبت میکنیم. در خاتمه در این مورد میخوام راجع به فتوا صحبت میکنم که داستان بهش اشاره کرده. داستان میگه وقتی که توضیح میداد این جون رو که این مسئله که عملیات فروغ جاودان این باعث شده که سال 1988 آیت الله خامنه یه فتوا یا حکم رو صادر میکنه که همه زندانیا که در زندان های ایران هستن و از هواداران مجاهدین هستن اینها رو باید اعدام کرد. توی این بازجویی که پلیس کرده یه نامه هست، میشه اسمش گذاشت نامه، که مدعی میشن که این یک کپی از این فتوا هست و این که ما نگاه میکنیم میبینیم که اصلا این تاریخ نداره. این مدرک به نظرم نمیاد که اصلا روش مهر هیچ اداره جایی باشه یا مهر دیگه که بخواد نشون بده که این مدرک اصل درسته. این مدرک یا این نامه، حالا هرچی اسمشو بذاریم،
این
از خاطرات منتظری گرفته شده که این سال 2000 یعنی 2000 این کتاب اومده، یعنی 12 سال بعد از اینکه ادعا میکنه که اتفاق افتاده. اون موقعی که این کتاب اومده اون موقع یه اختلافی بین رژیم و منتظری بوده و این در حصر خانگی بوده. بعدن تا گرفتن این چیز هایی که در رابطه با این مدرک صحبت کردیم ما نمیتونیم بگیم که این مدرک رو ما زیر سوال میبریم که آیا واقعی هست یا نه. این فتوا رو بعضی قسمت هایی از این بازجویی پلیس هستش که این آیت الله خمینی و منتظری آیت الله منتظری این ها سال 89 اصلا به کل قطع رابطه کردن. حالا این بازجویی پلیس نشون میده که این دو نفر با همدیگه قطع رابطه کردن، این از اواسط 80 بوده، چون که برداشت‌های مختلفی داشتن در رابطه با اینکه این انقلاب چجوری پیش رفت کرده. قرار بوده که یعنی منتظر مقامش بعد از آیت الله خمینی بوده و قرار بوده جانشین ایشون باشه، ولی این اتفاق نیفتاد به خاطر این اختلافی که بینشون به وجود اومده بود. از این پاورپوینتی که اینجا میبینین که مال صفحه 32 هست، مال
Montaseris memoarer
har varit en viktig källa. این چیزهایی که منتظری نوشته بوده، خاطراتش، این یک منبع مهمی شده برای اینکه 12 سال پیش چه اتفاقاتی افتاده، اتفاقاتی رو که مدعی میشن که افتاده. این اطلاعاتی که دادستان در این مورد داده، اینطور که ما نظرمون هست بر مبنای این هستش که فقط بخواد فقط از این خاطرات منتظری اینا رو استدلال کردن و آوردن. با در نظر گرفتن این اختلافی که بین آیت الله خمینی و منتظری بوده، بنابراین اطلاعاتی که از یادداشت های منتظری میاد، اینا رو آدم یه مقدار با تردید بهش نگاه کنه.
جفری روبرتسون
چه میگه؟ جفری روبرتسون اوک
eller عبدالرحمن برومان رپورت،
عبدالرحمن برومان گزارش اون دختر اون که بین این دوتا اختلاف بوده، بین این دو آقا، و اینکه رژیم 1983 دوتش سوگر، یعنی شوهر خواهر دختر منتظری رو اعدام کردن به خاطر یک نفر به خاطر این مسئله کنتراس ایران، که اینطور که ما اینطور متوجهیم منتظری رو اصلا خارج از موضوع نگهش داشتن در رابطه با این اعدامی که شده. و بعد شما این هستش که به طور خلاصه منتظری آدمی نیستش که بخواد به صراح بی طرف باشه در رابطه با اطلاعاتی که داده. حالا چیزی که میخوایم یک چیز جزئی هست ولی خیلی مهمه در مورد این مسئله که آیا این مدرک این واقعی هست یا نه، که میخوان در مورد اطلاعات بدیم. چند جا تو این بررسی های پلیس راجع به این مسئله صحبت کردن که این اعدام هایی که مدعی میکنن این از طرف دولت بوده و در بعضی وقتا که بعضی کسانی اینها رو احساس میکردن که اینها رو آماده میکردن برای اینکه اعدام رو شروع بکنن، این مال قبل از این بوده که این فروغ جاویدان بخواد این عملات انجام بشه، که اینم از گزارش امنستی آدم میبینه که به این صورت بوده. در این مورد میخوام خیلی واضح و روشن بگم که مبکره ما میگه که این اعدام ها به این صورت که دادستان میگن انجام نشده،
و
این که از قبل این برنامه ریزی شده باشه، این رو هم که میخوام بگن که به خاطر همین اختلافات بوده.
این
مسئله از نظر مهم هستش که در رابطه با چه ربطی اینا به هم دارن، هستش. دادستان میگه که رابطه بین فروغ جاویدان و این اعدام هایی که مدعی میشه اتفاق افتاده توی زندان و این ربط در حقیقت خیلی ضعیف تر هست. اگر بخواد نشون بده که اگر که قرار بوده که برنامه ریزی کرده باشن برای این اعدام ها قبل از این که این فروغ جاویدان این عملیات انجام بشه، خب این یه ربط دیگه پیدا کنه.
و این که
چند نفر وقتی که ازشون بازجویی شده افراد مختلف در مواقعی مختلف ادعی کردن، مدعی شدن که اینا گفتن که فتوا اینو میگه، در حالی که این فتوا خیلی بعد از اون صادر شده. این که ایرج مستاقی تو کتابش که هست مسکر قطر آم که مال 17 جون 1988 که 27 خرداد 67 باشه، ایرش توی کتاب خودش می نویسه که زندانیا رو به شدت زده بودن و یکی از این زندانیا به اسم آرمین مجبور میشه که یک توبه نامه رو بخونه که بقیه زندانی ها بخوان از خودشون یه صدایی بدن که این باعث میشه که دادیار عرب میدوه میره توی این سلول و زندانی ها رو حسابی باز میزنه. بعد میگه که فکر میکنیم که این آخرشه، حالا صبر کنیم تا امام فتواش رو صادر کنه، اون وقت ببینیم که ما چی کارتون میکنیم.
Och det här uttalandet ska alltså påstås ha gjorts en månad innan Operation Light.
یک ماه قبل از فروغ جاویدان این مسئله گفتن اتفاق افتاده که در حقیقت در رابطه اگه بگیم وجود هست. که در حقیقت این مسئله که میگن این فتوا در رابطه با فروغ جاویدان بوده، این مسئله درست نیست. و این چیزی که میگن گفته شده این همون عربی بوده که توی گوهردشت دادیار بوده که عرب این حرف زده بوده، از جمله عبدالرحمن برومانس توی گزارش اون اسمش اومده بود.
Försvaret har vidare följande synpunkter
på nazar ma dar mored in ke toye in madak che chizayi neveshte shode ke be tore kole ma asal ser sawal mibarimesh
men man kan enligt försvaret notera
in chizi ke ma migin dalili in ke migan ke Ayatollah Khomeini ro modei mishan ke dalili ke avurde
برای پشونه سم تیلهاد مجاهدین سکل آمیتاست
که کسانی که از طرف دار مجاهدین هستن باید اعدام بشن. این ربطی با این فروغ جاویدان نداره، عملیات فروغ جاویدان
طبق
این مدرکی که هست چند تا دلیل دیگه وجود داره بخواد، از جمعه این که مجاهدین به اسلام میگن اعتقاد ندارن که هر چیز که اینا میگن اینا همش برای مثلا راه زلالت میرن و گمراه بخوان میکنن آدم برا و اینها مرتد هستن و این که اینا به به اصطلاح اروگانس بین المللی وابسته هستن.
این
مانکتی رو شکتا و اینکه اینو خیانت کردن به جمهوری اسلامی از زمانی که این جمهوری آغاز به کار کرده. و این که از نظر ما این باعث میشه که این ارزش این که میگن که رابطه وجود داره بین این کپلینگ ملان طبق این برداشتی که ما داریم این شرایطی هستش که سم باعث میشه که این بی ارزش ترش میکنه این ادعایی رو که میگن یه رابطه وجود داره بین حمله مجاهدین و این اعدام هایی که مدعی میشن انجام شده. در این مورد آخرین چیزی که میخوایم بگیم که توی این مدرک چه چیزایی نوشته شده چه چیزی هست
این
وقتی که نگاه بهش میکنیم میبینیم که داره میگه به طور مشخص که نیری و اشراقی به اضافه نماینده وزارت اطلاعات این که چندین بار گفتند که این شخص پور محمدی هست که این افراد بودن که میتونستن که تصمیم بگیرن که چه کسی اعدام بشه و این که باید در حقیقت اینا هر ستایشون توافق میکردن و اینجا وقتی که نگاه میکنیم اصلا نه اشاره شده نه نوشته شده که رئیسی قسمتی از این کمیته بخواد باشه نه در گوهردشت نه در جای دیگه. با وجود این این چیزی که دادستان از ایران تریبونال معرفی کرد اسم رئیسی آورده که این چهارمین عضو این کمیته مرگ باشه این ستایی که قبلا گفتیم به اضافه ایشون که این از دید ما زد و نقیزه. حالا یه استراحتی شاید بخوایم بدیم من میتونم که ادامه بدم یه نقطه دیگه. شاید امروز تمام نشه این حرفای شما، ما هفته دیگر هم داریم مثلا دوشنبه بخوایم ادامه بدیم اون وقت یه روز اضافی هم برای فردا گذاشتیم. اینه که شاید بهتر بشه که دوشنبه ادامه بدیم اون وقت بعدند که اون وقت با شاکی صحبت به جیدش مسابقه که بخوام صحبت بکنم. من اینو فقط به خاطر نمیگم که در حقیقت وکیل مدافع فکر سرس پیدا نکنه. حالا ده دقیقه دیگه صحبت میکنم بعد اون وقت میریم برای استراحت.
وکلای مدافع یه چیزی که هم میخواییم بگیم در مورد تحقیقات مقدماتیه، قسمتش در مورد که اصلا چجوری شروع شد و بعد چجوری گسترش پیدا کرد و توسعه یافت. به خاطر اینکه به نظر ما خیلی مهمه که هیئت دادگاه اینا مد نظرشون باشه حالا که داریم ادامه میدیم. همینطوری در آلاندان 9 نوامبر 19 دستگیر شد. این مهمه، تأثیر داره که چرا اصلا اومده بود سوئد. همینطوری یک خانم آشنا داره که اینجا در سوئد زندگی میکنه، اونم از اون هم در تحقیقات مقدماتی بازجویی شده. اون قبلا با یه مردی ازدواج کرده بود به اسم هرش که اون هم در سوئد زندگی میکنه و او از او هم بازجویی شده. حالا اونا طلاق گرفتن، جدا شدن و یک فرزند اشتراکی دارم، این خانم با هرش. این زوج مشکلات زناشویی داشتن تو زندگی زناشویشون ازدواجشون و خانمی که هرش باش چندین سال چندین سال با حمید نوری ارتباط داشت در ایران و حمید نوری تا قبل از 2019 چندین بار به هرش سر زده بود در سوئد. این برای اینکه واسطه گری کنه بین این زوج که اینا رو با هم آشتی بدن. اما اختلاف این زوج دیگه رسید به اختلاف سر فرزند مشترکشون و سر تعیین سرپرستی. آخرای تابستون یا پاییز 2019 هرش واقعا درخواست کرد، خواهش کرد که بیا اینجا بین ما دوتا واسطه گری کن و هرش خواست از حمید نوری که بیا سوئد. خیلی التماس میکرد، انقدر التماس کرد که حتی گفت من حاضرم پول بلیتت هم بدم تا سوئد. و بعد حمید قبول کردش که درخواست اونو، دعوت اونو که بیاد سوئد. برای اومدن به اینجا گفتش که به حمید که عکس و فیلم بفرست برای من. حمید هم فرستاد. از جمله عکسایی که فرستاد یه فتوکپی از پاسپورتش، یه عکس از خودش تو هواپیما در راه سوئد و چند تا فیلم هم از خودش فرستاد. در درجه اول این عکس‌ها بلافاصله تقریبا زود بعد از اون که حمید رو گرفتن پخش شدن تو تمام فضای مجازی و مطبوعات، تو تمام دنیا پخش شدن. بعدن معلوم شده که ایرج مصداقی دستور داده به هرش که اینجوری چجوری بگه که حمید قبول کنه که بیاد سوئد. هرش فیلم ها رو هم که حمید داده بود بهش فرستاده واسه یه ایرج و ایرج کمک کرده به هرش که بوک بکنن، رزرو کنن بلیط و بگیرن واسهش که خودش بعدن همه جا عنوان کرده تله گذاشتن واسهش. با این دلایل بود که حمید نوری نهم نوامبر وارد آرلاندا شد و 2019 و پلیس سوئد دستگیرش کرد. موضع حمید نوری اینه که ایرج و هرش هر کدومشون دلیلای به اصطلاح دروغینی داشتن برای اینکه حمید رو بکشن به سوئد و دروغ گفتن که در مورد اون اومدن اینجا دروغ گفتن که حمید دخالتی یا مشارکتی در اون اعدام ها در ایران داشته. خود تحقیقات مقدماتی 5 نوامبر شروع شده. اون موقع پلیس سوئد شکایتی رو در مورد جرمی تنظیم کرد. حالا چیزی که باعث شدش که این شکایت به پلیس سوئد بشه اینه که یک وکیل انگلیسی مکیوئن پارکینز روز قبلش یعنی 4 شکایت رو تنظیم کرده بود، اونم بر مبنای تلاش های ایرج فرستاد به اینجا به سوئد. برای این دفتر وکلا عکس هایی که حمید برای هرش فرستاده بود هم ضمیمه شده بود. هرش هم اونا رو در فرستاده واسه ایرج.
و
طبق تحقیقات مقدمانه 18 تا عکس بوده. نه تازه فقط یه سریش رو جدا کردن از کلی چیزایی که فرستاده شده از موکل ما در صحنه‌های مختلف. بعد همراه با شکایت فیلم هایی هم اضافه کرده بودن به این شکایت، فیلم هایی بود که حمید برای هرش فرستاده. البته اینا رو نگفتن، توضیح ندادن، ولی یه چیزی هست قسمتی که با غیر آشغالا رو به سر گذاشته، اون تو هست حتما این فیلم ها مطابق معرفی نشده اینجا تو دادگاه. این عکس هاست، عکس هایی که پخش شد بعد ها بین همه. یه پیوست دیگه هم زمیمه شدش و نوشتن به انگلیسی ویتنس استیتمن، موضع شاهدای ناشناس، یعنی حرف های اونا اظهارات شاهدان ناشناس. و چون دادستان نمیخواد افشا کنه اون اشخاص کی هستن، خب اسمشی وجود نداره. تا اونجا که ما با کلای مدافع متوجه شده، اونا حفاظت میکنن از این اشخاص. به هر حال چندی ماه طول کشید تا به ما اسامی اینا رو به ما دادن و بعد معلوم شده که خیلی از این اشخاص همزمان که این اتفاق میفته بسیار فعال بودن به طور قابل ملاحظه‌ای و اصلا راجع به همین تحقیقات مقدماتی نوشتن، اسم موکل ما رو پخش کردن، با عکسش پخش کردن، فایلای صوتی که توی همون جلسه تعیین بازداشت دادگاه سوئد بودن پخش شده، از جمله که ایرج مستاقی، مسرود اشرف سمانی و شاهد اشتری اینا رو برده بودن تحویل مکی و پارکر داده بودن دفتر وکلایون. برداشت ما با کلای مدافع اینه که این اشخاص تو لندن همدیگر ملاقات کردن، خونه شاکی مختار شالاوند، قبل از اینکه این شکایت تنظیم بشه برای اینکه صحبت بکنن، کنار بیان که چه جوری بکنیم، چیکار کنیم که حمید نوری رو گیر بندازیم. و کاوه مساوی و استاد ربکا مونی اونم قراره تو بازجویی بشه. مسعود اشرف سمنانی نبوده تو این جلسه. البته بعدش معلوم شده که بس مداره که گذاشتن که چیجوری اینا خودشون رو آماده کردن. یه شخص دیگه هم که ازش بازجویی شده تو این، نیما سروستانی اسمشه، همطور که قبلا توضیح دادم اون قسمتی خودش شرکت داشته تو بخشی از ایران تریبوناله و برادری هم داشته که اعدام شده به عنوان زندانی سیاسی و ما فیلمی پیدا کردیم که تو یوتیوب گذاشتن که اون پخش کرده و اونجا مستند درست کرده که چجوری تله گذاشتن که حمید و نوری رو بکشن به سوئد و ما با اجازه شما میخواییم پخش بکنیم. 3 دقیقه است، البته استناد به اینم میکنیم به عنوان مدرک. پس اینو نگاه میکنیم بعد میریم استراحت. مشکلات تکنیکی حساب کنیم تا راه بیفته. Thank you.
på innehållet att förklara en förutsättning av tolkarna.
احتیاج هست مترجما فارسی حرف میزنن چجوریه چه زبانی حرف میزنن مترجما باید ترجمه کنن آی بله هست ما چجوری ترجمه کنم وقتی فیلم داره پخش میشه آه به سوئدی انگلیسی هست حالا ببینیم اگه ما قرار ترجمه کنیم ما به فارسی باید بگیم اینا چی میگن آره حالا بذاریم هنوز که محفظ نشدیم را به
رسیم فارسی
فرسی اگه ببینیم چی شروع شد بذاریم چی هست 3 دقیقه از هر چی Nej, jag vet inte hur du ska göra det på engelska, alltså normalt. Oh, nej, okej, mattna är inte på engelska. Nej, men hon har inte med honom. Jag ställer inte med honom, för jag har inte med honom. Jag har inte این ایرج مصداقیه که داره صحبت میکنه اونه که سمت چپه اون تهه حمید اشتریه کاوه موسوی روبروشه ربکا مونی هم بغل دستش اینجا نوشتن که دامادش که نیست منظورشون هرشه داماد ناتنی یا پسر ناتنی نوشتن این شوهر اون خانومیه که میشناسه بله شوهر اون خانومیه که میشناسه برگشت و گفته من دامادشم نه داماد نیست این هرشه حالا رو به هرش دارم گره که دامادشم نیست این ایرج مستاقی رفته خونه هرش نام هرشه اینم فیلمیه که موکل من میفرسته پیش هرش قبل از که بیاد سوی اینجا اینا نشستن دارن کارای بوک بلیط و اینا رو انجام میدن که حمید رو دعوت کنن به سوئد هرش و ایرج این کار با هم انجام میدن مردی 58 ساله ایرانی در دابلین استکهلم مظنون هستند به اینکه 4000 نفر را در تابستان 88 کشته در دادگاه بازماندگانی بودن که اونا نشون دادن گفته این شخص مظنون همون خودشه اینو میخواستم بگم که این نشون میده که اسمش و عکسش و موکل ما رو گذاشتن تو همه جا و بهش جلاد اسمش رو گذاشتن. این خودش اصلا خودش یه جور توهینه. کنکتاکت یعنی نشستن خودشون برنامه توته چینی کردن که گول بزنن حمید نوری رو به سوئد بیارن. خودشون هم میگن گول زدن برنامه ریزی و اینا هنوز قبل از این بوده که شکایتی تنظیم بشه که اشخاص نشستن رو دارن صحبت میکنن تو این جلسه. حالا چی دارم میگن نمیدونیم ولی جلسه گذاشتن. هرش هم اونجاست. این تله رو کمک میکنه که بذارن و میبینیم که ایرج و هرش چجوری نشستن راجبش حرف میزنن، چجوری سفارش بلیط ها رو میدن. نظر ما با کلای مدافع اینه که هرش خودش یه سودی میبرد از این که دعوت کرده نوری رو به اینجا به سوئد. اون میخواسته از این استفاده کنه، سو استفاده کنه از این ادعاهای نادرست موکل ما برای اینکه خودش توی توی خودش مشکل تعیین سرپرستی داره با همسرش، از این استفاده کنه که اونو برنده بشه. و هرش توی این دعوای سر سرپرستی گفته که حمید اومده اینجا که بچه رو بدوزده ببره ایران و هرش از جمله استناد به این فیلم کردش، این کسی که فیلم درست مستند درست کرده سربستانی به عنوان شاهد که قرار بود شاهد شهادت بده که بله حمید اومده اینجا که بچه ربایی بکنه بچه رو بدوزده ببره و سربستانی این فیلم درست کرده که شما الان نشون دادیم که شما میبینین که ایرج و هرش چجوری دعوت میکنن حمید بیاد اینجا بر مبنای دعوت علکیه که دروغینه که صحت نداشته که بعد بیاد تو سوئد. یکی دیگه هم مونده که نگاه کنین، یه پاورپوینت دیگه عکس دیگه است نگاه کنین ولی بعد از اون میتونیم بریم استراحت دیگه وقتش. نه کامپیوترمون گیر کرد، بهتر همین الان پاس. اینو کجا گذاشته بودن این فیلم ها که الان شما اونم میام میگم دقیق نمیدونم چه وقتی ولی 27 جولای، یعنی همون روز که درخواست کیفرخواست داده شد ولی نمیدونم قبلش گذاشته شدن یا نه. اینی که من میبینم 27 جولای. حالا چک میکنم. اوکی شما چک بکنید من این یاد داشت کردم. 15 دقیقه استراحت.